درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. به مدت یک ساعت خدمت شما هموطنان گرامی هستم و در ارتباط با هیتلر و اصحاب او صحبت میکنیم. امشب شاید یه اشاراتی بکنیم به این نیروی در واقع تدافعی و تهاجمی جمهوری اسلامی. چه ارتشی، چه تشکیلاتی، باورتون نخواهد شد. اجازه بفرمایید که یک غزل هم بخوانیم از حافظ شیرازی. میفرماید شراب لعل کشو روی مهجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارند دراز دستیه، این کوته آستینان بین. کوته آستین در صدر اسلام، عرض کنم که این جبه ها می آوردن تقدیم می کردن و اینها، رسمشون این بود که چاقوی قیچی پیدا می کردن اینو کوتاه می کردن، به خاطری که آستین های بلند نشانه حشمت و ثروت و مکنت و درجه بالایی بود در از نظر در واقع ارزش های اجتماعی. اینا از روی خضوع و خشوع مثلا اینا قیچی می کردن. ای کوته ها. بعد دزدان و دروغگویان هم همین کار رو می کردن، حقبازان، آخوندها، اینا آستین ها رو می بریدن. ای کوته ها آستینان تا کی دراز دستی، اشاره به همین داستان هست. به زیر دلق ملمع، به زیر دلق ملمع کمندها دارند دراز دستی، این کوته ها آستینان بین. به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین. مثل آخونده خود من امروز، گدایان و عرض کنم که روزخانران و خمس زکات خوران، ببین به چه کبری دوچار شدن و ببینی چه خبر شده. به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین. بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. خیلی خیلی غزل یک دست زیبا از حافظ شیرازی. هر سبب خدمت شما که این جمهوری پربرکت اسلامی معلوم نیست که واقعا چه می کند. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که هرج و مرجی که این مملکت بدون دوچار هست و عدم مدیریتی که هست در هیچ دوره‌ای نیست. باور بفرمایید در این روزهای پایانی شاه سلطان حسین هم به این وجه نبود. هیچ معلوم نیست کی چه کار است، هدف چه است از این حکومت، کجا می‌خواهد برود، طرحش برای آینده چه چیزی است، ملت ایران رو به کجا می‌خواهد ببرد، طرح این برای فرهنگ چه چیزی است، برای کشاورزی، برای نمیدونم صنایع، برای گسترش اقتصاد چه چیزی است. سهل است که اینها نمیدونن بودجه مملکت کجا میرود. هیچ دانایی از خود اینها، رئیس محاسباتشون هم نمیداند که این بودجه از کجا میاد، به چه خرجی میرسه. مافیا هم حساب کتاب داره این رژیم نداره. مردم ما هم تماشاگر هستند در واقع. هیچ کس این مردم رو در واقع به حساب نیاورد. شید. بله، عرض میکنم خدمت شما. و بعد عرض کنم که تشرها به دنیا میزنن. از یک سو تشر میزنن که ما آمریکا رو از صفحه گیتی پاک میکنیم، اسرائیل رو چنان میکنیم، 170,000 موشک داریم. از این حرفا یه جنرال اسرائیلی هم امروز گفت آقا اینا مسخره است. این حرفا نیست که اینا میگوین. و با تهدید در واقع دیپلماسیشون ادامه داره. در میان کشورهای جهان حمدالله و المنه یه کوبا رو دارن، البته حرفی کوبا که جایی نیست، در واقع یه جزیره فقیر کوچک اینجا نزدیک فلوریدا که گاهی اوقات یک پشتیبانی از اینا میکند. سوریه ای دارن و کره شمالی. بله، اینا یاران غار هستن. اون چین و روسیه هم که البته جستجوگر منافع خودشان هستن، وقتی کار به اضطرار بکشد اونها نخواهند بود. این هم سیاست خارجی اینهاست و میخواهند اسلام عزیز رو در جهان. بعض اوقات من فکر میکنم واقعا اینا اون سفاهتی که ما فکر میکنیم دارن، یعنی گمان میکنن که عرض میشود که فرشتگان و الله و اینها پشتیبان اینا، هر کاری دلشون بخواد میکنن، هیچ مشکلی نیست. بله ماشاءالله ارتشی هم دارن دیدنی. امشب من میخوام خدمت شما، این ارتش میخواد با مثلا یک ارتش مدرنی مثل ارتش آمریکا مصاف بره و گفته است ما جنگی میکنیم که یاد بگیرن از ما آقا جنگ رو. سدری گفته است. خب عرض میشود که این رو خدمتتون میگفتم که تکنولوژی مثلا 1945 رو دارن بازسازی میکنن، از این قایقای تندرو و این موشکای کذا و کذا که اینا عرض کردم یک شب خدمتتون تبارشون مربوط است به اون موشکای ودو آلمان که بعد روس آلمان رفتن برای روس ها ساختن حدود 1950، بعد روس ها به رفقا دادن، یعنی به کره شمالی دادن، به صدام حسین دادن، به خود ایران دادن. اینها بازسازی اوناست، غافل از اینکه در کار ارتش و در کار در واقع کاری بدین درجه از اهمیت، معمولا چیزی که یک سال قدیمی شده و بهترش آمده این رو آبسلیت اعلام میکنن، میذارن کنار. یعنی در کشور آمریکا فرض فرمایید که یک روزی اون هواپیمای F5 ساختن فانتوم که خیلی هم میگن هوا خوبی بوده، میگفتن که اینا دولت آمریکا نمیدونم نیروی دریاییش اینا گفتن آقا اینا خیلی قوی خوب هست اما ما به چیز بهتری میخواهیم. F14 رو که ساختن و تحویل نیروی دریایی دادن اینا آبسلیت شدن. بعد هواپیماهای جدیدتر مرتب که میاد اینها رو عوض میکنن. در واقع اون چه در دست مثلا ارتش آمریکا هست که قدرت بزرگ نظامی است، هواپیمای F-35 و خیلی چیزهای دیگه، رادارگوریز و از اینجور تشکیلات فوق مدرن در اختیار دارن که همواره این ارتش عالی ترین نوع تکنولوژی رو در اختیار داشته باشه. این دوستان ما نشستن اونجا در اصفهان و این سو و اون سو، چند تا کره‌ای و پاکستانی اینا جمع کردن، آزمایش هایی که در واقع سالهای 1940-1950 می شده اینا دارن به صنعت تبدیل میکنن و به اینها مینازن. شما اگر این مقالاتی که این مراکز استراتژی که نمیدونم واشنگتن و لندن و اینها منتشر میکنن بخونیم، میگن که اینها به هیچ دردی نمیخورن. روسا علنا اعلام کردن که این چیزهایی که ایران ساخته در صورت بروز یک جنگ به هیچ دردی نخواهند خورد، یعنی اینها قادر نخواهند بود از ایران دفاع بکن. چون ذهنیت اینها ذهنیت ارتشی نیست. ذهنیت ارتشی یک ذهنیت خیلی خیلی پیشرفته و متعالی است. دفاع یک کشور دست افراد لایق، دانایان، ژنرال‌های کار کرده و تحصیل کرده، دوره‌های مختلف در جاهای پیشرفته جهان دیده، اینها در ارتباط با مراکز بزرگ صنعتی و آزمایشگاه‌های بزرگ و لابراتوارهای بزرگ مرتب دارن عرض میکنم کار تکنولوژی ارتش رو پیش میبرن. آقا اومده موشک شلیک کرده، میگه موشک رو شلیک کردیم الحمدلله خوب بود، رزمایش کردیم از ساحل به نمیدونم دریا الحمدلله. پیداست این تصدیق ابتداییش کلاس 6 ابتدایی رو نداره، الحمدلله نمازم بلد نیست بخونه. الحمدلله میگفت که خیلی موشکام خوب بود. بله برای دفاع. یعنی از زمانی که اینا آمدند و اون جنرال های ایران رو کشتن که خب بین اونها آدم هایی بود که دوره های مختلف دیده بودن، اینا در صورت نظامی بودن، از نمیدونم مدارس نظامی فارغ التحصیل شده بودن، دوره های مختلف و متنوع دیده بودن، حالا بی اختیار بودن. خب بی اختیار بودن، یک کسی آمده بود هم اختیارات رو گرفته بود، اما دلیلی نیست که اون جنرال ها نادان بودن. یه جنرال درست حسابی که بشه این رو مقابل دوربین عکاسی گذاشت گفت اینم جنرال ایرانی است ما نداریم، یک نشانه های مسخره و قیافه های مسخره تا حرف های عجیب غریب اینها تحویل میدن. مقصودی که با این قدرت و قوت و شوکت و اینها میگویند که ما آمریکا، در واقع مملکت رو اینا در یک سرازیری افتادن از نکبت و بدعملی. ذره المثقالی در اندیشه این مردم، مصلحت کشور، مصلحت مردم، موضوع آینده این مملکت، اینا هیچ چیزی گویا در اینا کارگر نیست. از یک سود از بلحاظ داخلی در فساد مطلق فرو رفتن، این رشوه‌خواری و فساد و جابجا کردن پولهای مردم و گم شدن ثروتهای کلان اینها، از یک سو سیاست خارجیشون هم که در واقع در منتها درجه است دیگه، از این بهتر میسر واقعا نیست که شما بریزی یک سفارت یک مملکت مهمی رو بگیری، کاغذاشو ببری، بگی اینا جاسوسن. دانشجوان بودن اینها جوابی دادن به این ماجرای انگلیس که بانک مرکزی ما رو تحریم کرده بود و اینا، ما نیازی به کسی نداریم که بیان بشکه نفت بخرین از ما، 10 سال دیگه چند برابر میشه. حالا معلوم نیست بشکه نفت رو ایرانی بیچاره باید چیکار بکنه. اینجوری میخواد که در واقع بدین طریق قرضه ملی رو، در واقع اون کارهایی که مرحوم دکتر مصدق میکرد و اینها، بگوید که ما نیازمند خارج نیستیم، ما خودمون نفت میفروشیم بریم. خودگویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. مقصود این که این تشکیلات در اون روزی که قرار باشد که خدای نکرده به مملکت ما حمله بکنن، اینها اساساً توان این که اینها رو با هم ارگانایز بکنن و دو تا از اینها به همین شیوه که در مانورها شلیک میکنن بکنن نخواهند داشت. عرض کردم ارزه انبارداری اینها رو هم نداره. آقا مگه ممکنه یه مملکتی ادعا کنه که موشک سازی داره و چنین چنان انبارداریشو بلد نباشه؟ هر روز اینجا داره منفجر میشه. در اصفهان هم اون چنان انفجاری شده است که اصفهانی‌ها گزارش میکنن آقا شیشه ها لرزید گویی زلزله بود. خدا را سپاس میگن که این در مراکز تحقیقات اتمی نبود، در جای دیگری بود. و بلافاصله خبرگزاری پارس اون خبر رو برداشت از اونجا. حالا بعد معلوم خواهد شد که چه بوده، عکس‌های هوایی هر روز میگیرن، معلوم شد که انفجار در کجا بوده. اینها که در روزگار صلح نمیتوانن موشک‌هاشون رو انبارداری بکنن، حالا تجسم بفرمایید که یک نیروی مدرنی، ارتش نیرومندی حمله کرده به ایران، اینا میخوان چیکار بکنن؟ وضع سلاح‌ها، یعنی در واقع صنعت اسلحه سازی از سال 1975 به این سو یک مرتبه ترقی خارق العاده ای کرد با به کار گرفتن ستلایت و لیزر، یه چیز دیگری شد. یعنی در روزگار جنگ دوم هدف هایی رو که از آسمان بمبارون میکردن در واقع خطاش 1500 متر بوده، بنابراین میامدن و به قول خودشان کارپت بامبینگ میکرد، اونقدر بمب میریختن مثل که فرشی از انفجار بمب رو گستردن مثلا در شهر برلین و جای دیگه. در روزگار جنگ ویتنام برابر گزارش خود ارتش آمریکا خطا 150 متر بوده، یعنی شما یک بمبی رو که میانداختی، موشک میانداختی، حدود 100-150 متر اختلاف داشت بایستی چند موشک. بعد با به کار گرفتن لیزر و ستلایت و سلاح‌های مدرن تقریبا موضوع سر سانتی متر است. یعنی در واقع اگر این بمب‌های لیزری یا موشک‌های لیزری که هدایت شونده هستن از 1500 متری یک چیز یک متر در یک متر با دقت میتونه هدف قرار بده. این جنگی که با در خلیج فارس در گرفت بین صدام حسین، جنگ اول و دوم، در واقع کمر روس‌ها در اونجا شکست. دیدن بسیار بسیار عقب هستند، چون بخش عمده‌ای از سرمایه مملکت شوروی سابق رو، یه درصد بالایی از بودجه رو به کار گرفته بودند که این بالانس قدرت، تعادل قدرت با دولت آمریکا برقرار بماند. اما ناگهان با این پیشرفت کامپیوتر و تکنولوژی و ستلایت و اینها معلوم شد که روس‌ها قادر نخواهند بود دیگر چنین کاری رو بکنند. معمولا در کشور آمریکا این اعتبار رو، این کردیت رو به قول اینجا یا به ریگان میدن که سرمایه خیلی خیلی زیادی در واقع در این را به کار انداخت و سلاح‌های خیلی خیلی مدرنی ساخته شد. و من به یاد دارم که به این آقای شوارتزکوف، نورمن شوارتزکوف، جنرالی که فرمانده قوای آمریکا بود در جنگ اول، میگفتن که آقا چه خواهد شد این جنگ بشه، چگونه است، بمباران میشه؟ گفت که این بمب نیست که این آقا باید فقط نگرانش باشه، گفت چیزها از جاها خواهد آمد، چیزها از خیلی جاها، موشک های کروز از این سو، بمب های پرنده از اون سو، نمیدونم بمباران های لیزری از این سو، به طوری که این ساختمان های دولتی رو در خیابان های بغداد یکی یکی دود میشنن میرفتن هوا، اون کسی هم که بمب رو میانداخت اصلا پیدا نبود کجا هست. برمیگردیم، وقتی برگشتیم در ارتباط فیلد مارشال بلومبرگ، این فیلد مارشال بلومبرگ آدم جالبی بود، در واقع رئیس ستاد بود و خیلی خیلی ارادت به هیتلر داشت. داستان خیلی خیلی جذاب و شیرین دارد این آقا بیچاره. میپردازیم به صحبت در باب آقای بلومبرگ. اکسایتیس به نام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. هموطنان گرامی، ساز پرویز یاحقی در دستگاه همایون، اهدایی دوست گرامی آقای یزدان پناه، متاسفانه وقت نیست همه این ساز رو برای شما پخش کنیم. عرض می کنم که وقتی هیتلر به قدرت رسیده، به شهری که خدمت شما گفتم، اون SA Troopers رو، یعنی اون لوازم اون نیروی بسیجی که درست کرده بود، به تعداد 5 میلیون نفر و دوست سابق او که تنها کسی بود که هیتلر رو در واقع ایدولف صدا می کرد و تو به اون می گفت، می گویند در لشکر نادرشاه فقط یک نفر به اون تو می گفت و اون سردار افغانش بود، این هم تنها کسی بود که به هیتلر تو می گفت. باری 5 میلیون نفر چاقوکش اینها رئیس شده بود و ادعاها داشت و جنرال ها آمدن با اون صحبت کردن که شما نیازمند ارتش هستید نه این چاقوکشان. این است که در یک شبی که شب دشنه های بلند گفته میشه، هیتلر آمد سران اینها رو همه رو کش و اینها رو در واقع مزمحل کرد. و عرض کردم که این نیروهای مزاحمی که بعض دولت‌ها ابتدا تشکیل میدن برای پوش پیش برد کارشون، مثل قزلباش ها در ایران، مثل ینیچری ها در عثمانی و همین SA Troopers هیتلر، روزی میرسد که دولت در میابد که اینها جز مزاحم چیزی نیستن، مثل همین بسیجی های خودمان، سپاه پاسداران، اینها جز مزاحم به مردم ایران کاری نمیکنن، لازم ندارد ملت ایران به سپاه پاسداران بسیج. مردم بزرگ ایران نیازمند ارتش نیرومند تحصیل کرده، افسران شایسته، مرتب و منظم، با ریش‌های تراشیده، لباس‌های سخت، تمیز و منظم دارد، نه اینکه یک ما چاقوکش ریشو از کنم مزاحم و در واقع صد راه آزادی این چاقوکشان برای نگهداشت علی خامنه‌ای. امیدوارم به کسی بر نخوره. حتما در سپاه پاسداران، مردمان وطن پرست، افراد دلیر و تندوست که به این فساد معترض هستن اما چاره ندارن، بسیار هستن، در بسیج هم هست. اما شکل ظاهری این قضیه، این دو نهاد برای نگهداشت علی خامنه ای و صدور ترور بر منطقه ساخته شده است. اینا هم باعث مزمحل بشوند، ارتش ایران باعث قوی بشوند، مملکت دفاع بکن. باری هیتلر صحبت که اینو مزمحل کرد و این شخصیت هایی که بر سر راه قرار گرفتن آدم های جالبی بودن. یکی از اینها فیلد مارشال بلومبرگ، لطفا نشون بدین، بله فیلد مارشال بلومبرگ، این مرد در واقع در جنگ اول از خودش لیاقت ها نشون داده بود و بعد درجات نظامی رو یکی یکی گرفت. در روزگاری که هیتلر آمده درجه سرهنگی داشته. فیلد مارشال برومبرگ در کنفرانسی که برای خلع سلاح تشکیل مأمور شد، بعد 1927 در واقع او رو خواستن پیش هیتلر بردن. بله اینجا اینها ما بلومبرگ رو میبینیم که در واقع فرمانده کل چیف آف استاف بودن، رئیس ستاد ارتش بود. سمت چپ اون عکسی که دیدین فیلد مارشال رانش بود، لاست پروسیان، آخرین دلاور پروسی. بله ایشون بود که در لحظات آخر جنگ فرمانده کل قوای آلمان بود. مرد بسیار بزرگی بود این فیلد مارشال. باری این بلومبرگ رو در واقع به هیتلر علاقمند شد، نگاه کرد و به روسیه رفته بود و ارتش سرخ رو دید و بر این شد که فقط دیکتاتوری هست که میتواند ارتش بزرگی رو به وجود بیاره و دموکراسی نمیتونه ارتش. البته اشتباه فکر میکرد. یک سری هم به آمریکا آمد، از نازی ها دفاع میکرد و شیفته سیاست های هیتلر شد، به وجهی که میگفت من وقتی سرما میخورم میرم پیش هیتلر حالم خوب میشه. اون عکس هم نشون بدین لطفا. بله هیتلر است و فیلد مارشال بلومبرگ. به احتمال اینجا جاییست که درجه فیلد مارشالی رو از هیتلر، نخستین کسی که هیتلر به درجه عالی فیلد مارشالی ارتقا داد همین فیلد مارشال بلومبرگ بود و بعد در واقع رئیس ستاد شد از شاگردان فون سیکت، اون نظریه پرداز بزرگ ارتش آلمان که جنگ های مدرن رو او پیش بینی میکرد. سیکت باری این آقا در واقع مورد حسادت گورینگ واقع شد و هیملر بسیار بسیار، چون خود گورینگ نظر بر این داشت که فرمانده قوا باشد و به بلومبرگ حسادت میکرد. اینها بعد در یک جلسه که نخستین بار با ارتش گذاشتن هیتلر گفت که حدود 1933 و اینها بود، 1934 هیتلر گفت که بایستی جنگ های کوچک را آغاز کنیم، جنگ های کوچک در اروپا. بلومبرگ به سختی مخالفت کرد و گفت هر گونه جنگی پای فرانسه رو به میون میاره، فرانسه که به میدان آمد انگلیس هم به میدان میاد و ما آمادگی جنگ نداریم، شما واسه چه مدتی صبر کنید. یعنی روبروی هیتلر این فیلد مارشال ایستاد و اون درست میگفت، آلمان آمادگی جنگ نداشت و جنگ رو خیلی زود شروع کرد. باری ایشان آمده است و در واقع سه دختر داشته، دو پسر، همسرش فوت شد. فیلد مارشال بلومبرگ با یک دختر 26 ساله ازدواج میکنه. اگه تصویر همسرشون رو هم پیدا کردین لطفا نشون بدین. و دعوت میکنه از هیتلر و در واقع گورینگ که اینها بیان شاهد عقد باشن و هیتلر که یک سرجوخه بیش نبود برای این فیلد مارشال ها احترام فوق العاده داشت. بیشتر اینها از خانواده های اشرافی بودن. این لقب فون که جلو نام فیلد مارشال هست، اینها نشان دهنده کلاس طبقاتی اینها در جامعه آلمان بوده. البته جنرال های هم بودن که فون نبودن، مثل فرض کنید فیلد مارشال رومل. اما ما هر چه به قدیم تر بریم بیشتر خانواده های اشرافی بودن، به جهت احترامی که ارتش آلمان نزد جامعه آلمان داشت. از زمان فردریک کبیر این یک سنت شده بود، سنت نظامیگری، و هیچ فیلد مارشال آلمانی اسیر نشد به جز یک تن و اون بی ارزه هم در استالینگراد بود. در واقع لیاقت فیلد مارشالی نداشت این آدم پالس و هیتلر او رو فیلد مارشال کرد در بحبوحه جنگ وقتی که اینا در حال اسارت بودن که خودشو بکشه. اما این بیار فیلد مارشالی رو گرفت و خودش هم نکش. روزی که آمد خودش تسلیم جنرال روسی کرد، گفتن جنرال به سربازات بگو دست از مقاومت بردارن، شما محاصره شدین چاره هم ندارین. گفت اول به شما عرض کنم که من فیلد مارشالم. چند یک ساعت و نیم دو ساعت پیش رهبر عزیز ما رو فیلد مارشال کرده. این جنرال های روسی به همین نگاه معنیداری کردن، یعنی این آقا رو باش با 250,000 سواد ما اسیرش کردیم، داره حالا افتخار میکنه فیلد مارشال هم هست. باری با روسا کمک کرد و کار کرد و یک رادیوی درست کردن. این جنرال پالس، فیلد مارشال پالس، علیه دستگاه نازی‌ها صحبت میکرد، در دادگاه مشهور نورنبرگ هم آمد. باری بله اینا صحنه های اون روزگار هست. اگر اون همسری که مورد بحث هست پیدا کردین لطفا نشون بدین، بسیار خوب، اشکالی نداره، راحتان پیدا نکرد خود من پیداش میکنم، خانم رو عکسش رو میارم خدمتتون. بعد عقد عروسی انجام شد، این آقای گورینگ و هیملر اینها به خاطر سادگی داشتن شروع کردن پرونده این دختر رو در واقع نگاه کردن. معلوم شد که یک بار توسط پلیس دستگیر شده و دارای پرونده است و اینها عکس ها بردن که ایشان این خانم روسپی بوده و چه این و چنان. وقتی که هیتلر شنید که این فیلم مارشال برگزیدش که خودش او رو فیلم مارشال کرده و رئیس ستاد ارتش آلمان هم هست با یک روسپی ازدواج کرده، میگویند فریاد میکشید و اینکه خود او هم مشارکت کرده بود در این عروسی حس ننگی میکرد. دستور داد که فیلم مارشال فوری این زن رو طلاق بده، حیثیت ارتش آلمان رو شما به خطر انداختی. اما فیلم مارشال کسی نبود که عرض شود که زنش رو، همسرش رو به خاطر هیتلر طلاق بده و تمرد کرد. این است که هیتلر عرض میشود که این فیلم مارشال رو از کار اخراج کردن. ایشون هم در گمنامی زیست و در جنگ شرکت نکرد و وقتی که جنگ تمام شد در واقع اینها رو در دادگاه نورنبرگ محاکمه میکردن. در زندان نورنبرگ به سال 1946 فیلد مارشال بلومبرگ، یکی از در واقع نظامیان بسیار مشهور دوران هیتلر، به بیماری سرطان درگذشت. متاسفانه عکس این خانم رو پیدا نکردیم خدمتتون نشون بدیم. یکی از این مشاهیر البته گورینگ هست. گورینگ، بله، فیلد مارشال گورینگ، این مرد آس بود، آس نیروی هوایی آلمان. در جنگ اول صلیب پولادین گرفته بود و بسیار از خودش شهادت نشون داده بود و تعداد زیادی از هواپیماهای متفقین رو ساقط کرده بود. وقتی که سر کله هیتلر پیدا شد، این آقای گورینگ آمد و از نخستین کسانی بود که آمد و ملحق شد به هیتلر و تا روز آخر در واقع حدود 48 ساعت قبل از مرگ هیتلر با او بود و بعد یک تلگرافی فرستاد که رهبر عزیز، بنابر فرمانی که شما در تاریخ فلان صادر کردید، من جانشین شما هستم. اگر تا ساعت بله فیل این آقا رایش مارشال، تنها کسی که در دستگاه هیتلر لقب رایش مارشال داشته گورینگ بوده. نشانهاشو میبینید که حتما به لیاقت گرفته بود. یک مرد عجیبی بود، اهل تفریح و شطرنج و جمع کردن درد میکنم عتیقه و اینها بود. فرمانده نیروی هوایی آلمان در دوران جنگ دوم بود. خطاهای بسیار بسیار مهلک مرتکب شد. یکی از این خطاها این بود که موقعی که بمباران انگلستان شروع شد، مراکز صنعتی انگلیس رو بمبارون میکردن به فرمان همین استراتژیک این آقا پیاده کرده بود و خیلی کارساز بود یعنی اگه به همون شیوه پیش میرفت و مراکز صنعتی انگلیس و انگلستان تسلیم میشد. اما چند خلبان یک شب اشتباهی رو مرتکب شدن و به جای ریختن بمب ها بر مراکز صنعتی همونطوری که آقای گورینگ گفته بود، بمب ها رو در محل مسکونی ریختن. تعدادی شهروند کشته شد. از اون سو چرچیل هم فرمان داد که برلین رو بمباران بکنن. به طور کلی استراتژی جنگ عوض شد و این استراتژی کارساز بمباران تشکیلات انگلیس ها تک صنعتی فراموش شد و اینا افتادن به بمباران شهرها و در واقع جنگ رو نبردن، جنگ انگلیس رو. اینها، بله، این آغاز عکس‌های متنوع، لباس‌های عجیب می‌پوشید و از همون ابتدا که اومد مراتب وفاداریشو به آقای هیتلر ابراز کرد. در همه فراز و فرودها بود، جنایات بسیار کرد. در به قدرت رسوندن هیتلر این فیلد مارشال، در واقع رایش مارشال، دست داشت و هیتلر او رو معاون خودش، یعنی اگر من مردم گفته بود یا اتفاق برام افتاد، مارشال گورینگ چیز میشه، رهبر آلمان میشه و جنگ رو ادامه میده. از خطاهای مهمش همونطور که عرض کردم یکی موضوع بمباران انگلیس هست، یکی هم موضوع استالینگراد. چون وقتی که همون جنرال پالس که فرمانده شده بود در واقع، بله، این هم خود آقای گورینگه با چماغ فیلد مارشالیش. فیلد مارشال آلمان معمولا یه چوب مخصوص خیلی مرصع عالی دستشون بود که علامت فیلد مارشالی بود. بله، ببینید، بله، ایستاده سمت چپ هیتلر، بله، با اون اسلحه به کمرش آقای گورینگ. اینم جست مخصوص این حضرت است. بله، وقتی که دیدن که روس‌ها طی اون آپریشن یورانیوس به قول خودشان داشتن محاصره میکردن آلمان ها رو، اطلاع داد که آقا ما داریم محاصره میشیم، اجازه فرمایید عقب نشینی کنیم. هیتلر گفت نه، استالینگراد جای عقب نشینی نیست، بروید داخل شهر. ناراحتی نه، با آقای گورینگ صحبت کرد، پرسیدن شما چه میزان در واقع سوپلای لازم دارید، مواد خوراکی و غیره و فشنگ. آقای جنرال پالاس پاسخ داد روزی 750 تن ما چیز لازم داریم تا بتوانیم از خودمون دفاع کنیم در استالینگراد. گفتن آقای رایش مارشال، شما که فرمانده نیروی هوایی هستید، آیا میسر هست با وضعیتی که استالینگراد دور خود به لحاظ در واقع جغرافیا داره و دور هست از ما، ما بتوانیم؟ روزی گفت مشکلی نیست، بفرمایید تشریف ببرن تو، ما این 750 تن رو به طور روزمره به این جنرال پالاس میرسانیم. و روز اول و دوم یه کاری کرد، چند روز بعد حتی 200 تن هم نمیتونست برسونه، به طوری که سربازان آلمان در استالینگراد قریب 30,000 اسب رو سر بریدن. ابتدا از فرط سرما تو شکم اسبا میرفتن که یخ نزنن، اسبا رو کباب میکردن و میخوردن. و این هم یکی از بیعرضی های دیگر این آقای فیلد مارشال گورینگ بود که در بحبوحه جنگ استالینگراد به خرج داد. و وقتی ارتش ششم آلمان که معروف ترین ارتش ها بود از روزگار قدیم، 250,000 نفر و فزون بر 12 جنرال مشهور اینها اسیر شدن، همین آقای گورینگ و آقای هیتلر اینو جلسه کردن، آمدن گفتن که ارتش ششم با افتخار تمام به تاریخ پیوست. و از اون تعدادی که اسیر شدن قریب 90,000 جوان رشید آلمانی، فزون بر 5,000 نفر روی آلمان رو دیگر ندیدن. همه اینها در اردوگاه های کار اجباری روس‌ها جان خودشون رو از دست دادن بر اثر اشتباه همین آقای رایش مارشال گورینگ که در واقع دست راست هیتلر بود طی سالهای در واقع پرمخاطره و مهیب جنگ دوم جهانی. اینها کسانی هستن که ما باید اینها رو در واقع بشناسیم که کی بودن و چه کردن. آقای فیلد مارشال گورینگ. وقت ما هموطنان گرامی تمام شد، از شما و خداحافظی میکنم با سپاس از وارتان گرامی. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.